أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من کلمه اولم رو اجازه بدید عرض ادبی داشته باشم به محضر مولامون ولی نعمتمون وجود مقدس حضرت سامن الحجج. مرحوم شیخ عباس قمی تو فضیلت زیارت حضرت رضا 10 روایت بیان کرده. یکیش اینه که روز قیامت فرمود آقا موسی بن جعفر ریسمانی پای عرش الهی کشیده می شود، 4 نفر از اولین از اون انبیاء گذشته و نفراتی از امت اسلام که آخرین هستند می نشانند به عنوان مثلا اینا نمایندگان امتهای قبل و امت اسلامی که امت آخر هست. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود بین همه اهل محشر که اینا برگزیدگانشون هستن که اونجا نشستن پای عرش، کسی مقامش ارجمندتر و بالاتر از زائر قبر فرزندم علی نیست. مخصوصا شما که همسایه آقا هستید خیلی قدر بدانید که از این فرصت کمال بهره برداری رو داشته باشید. و اما جلسه امام زمان، ما یه وقتی خدمت یکی از علمای قم رسیدیم، گفت هر وقت در یه جلسه نشستید خواستید بدونید قیمت و ارزش اون جلسه چقدره، ببینید برای چی جمع شدید، موضوع جلسه چیه. هر چی موضوع با اهمیت تر قیمت نشستن شما در اون جلسه بیشتر. بعد خودشون فرمودن ما الان برای چی نشستیم؟ نشستیم راجع به اون نقطه مرکزی عالم، قطب دایره امکان، او کسی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی همه عالم سر سفره او نشستن، ما به خاطر اون نشستیم، میخوایم راجع به او گفتگو بکنیم. فرمودن به تناسب اهمیت و ارجمندی و مقام اون آقا قیمت پیدا میکنه نشستن ما. و اما حکومت جهانی، حکومت جهانی امام مهدی، خب یه موضوع بسیار خوبیه، حتما شما راجع بهش مطالبی شنیدید. حالا منم به اندازه بضاعت ناچیز علمی خودم خدمت شما مطالبی رو عرض میکنم، یه چیزایی هم جا میندازم. شما اگر براتون سوال بود بفرمایید، اگر بلد باشم توضیح میدم. درباره حکومت جهانی یه مطلب اینه که در قرآن کریم چه نگاهی به این بحث شده، به بحث حکومت جهانی. 3 مطلب در قرآن کریم تو ذهن من هست که راجع به حکومت مطرح شده. یکی بشارت به این حکومت، مژده و خبر خوش راجع به این حکومت. نکته دوم ویژگی های این حکومت که چه ویژگی هایی داره، که در ضمن ویژگی ها از مهمترین ویژگی ها هدف این حکومت است که باز تو قرآن بیان شده. و نکته آخر که سومی باشه بحث یاوران این حکومت و کسانی که می توانند در این حکومت سهمی داشته باشند و کاری بکنند و باری بردارند. من همین اول جلسه این نکته رو خدمتون عرض بکنم که مهدویت یه بحثی نیست که شما بیایی بنشینی و بگی که من میخوام برم معلوماتم رو زیاد بکنم، میخوام برم اطلاعاتم راجع به حضرت مهدی زیاد بشه. نه، مهدویت یک حقیقتیست که ما باید با اون زندگی بکنیم. مهدویت یه حقیقتیست که باید توی لایه لایه زندگی ما، ارتباطات ما، چشماندازهایی که برای زندگیمون ترسیم میکنیم، اهدافی که در نظر میگیریم، برنامه هایی که برای رسیدن به اون اهداف طراحی میکنیم و حتی مکانیزمی که میخواهیم با اون مکانیزم برنامه ها رو عملیاتی و اجرایی بکنیم تا به اون اهداف برسیم، مهدویت تو همه اینها میتونه به ما درس بده، مدل بده. اونجوری خیلی شیرین تره تا اینکه من فقط فکر کنم که بیام چیزایی حفظ بکنم، مثلا یه سری اطلاعاتی کسب بکنم. بعضی بحثای مهدویت اینجوریه که اتفاقا مشتریش بیشترم هست. مثلا راجع به نشانه های ظهور خیلی ها حساسن. نه، نشانه های ظهور خیلی بحث مهمی نیست، خوبه آدم بدونه، اما راهبردی نیست. اون بحثی که میتونه از کردم تأثیر بگذاره، همین الان که من از جلسه بلند شدم بتونم از همین بحث توی زندگی امروز خودم استفاده بکنم ازش، این بحث حکومته، یکی از بحثا اینه. درباره این موضوعاتی که گفتم از قرآن براتون میگم، عرض کردم مطلب اول بشارت قرآن است. اول چی؟ بشارت قرآن. این نکته رو عرض بکنم که ما در هر بحثی، در هر بخشی از معارف دینمون وقتی که میخوایم استناد بکنیم، مهمترین سند قرآن کریم است. وقتی از قرآن میگیم، حتی مخالفین ما هم گوشاشون رو تیز میکنن که بشنون، لذا از قرآن شروع میکنیم که مهمترین سند ماست. قرآن راجع به مهدویت، حالا تو این بخشش آیه که خیلی داریم، حدود 300 آیه هست راجع به امام زمان، اما راجع به حکومتش، اولا بشارت میده. کجا بشارت داده؟ یادتون هست؟ بشارت حکومت حضرت مهدی علیه السلام. یکی از آیات سوره قصص آیه 5 و 6، دو تا آیه. و نرید و انمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. چون آیه رو حفظید دیگه منم ننوشتم، تو ذهنتون هست. و ما اراده میکنیم منت بگذاریم بر اونها که در زمین مستضعف شدن و آنها را امامان و پیشوایان و وارثان قرار بدهیم. این بشارت دیگه، این مژده است. یعنی مستضعفان، فکر نکنید چرخ روزگار همیشه همینجوری خواهد چرخید. همیشه این ظالمان هستند که سوارن بر اسب مراد و میتازن. نه خیر، اراده ما بر این است که مستضعفان رو حاکم بکنیم. خیلی مژده بزرگیه. مستضعفان دیگه با شنیدن این آیه گرفتار ناامیدی نمیشن. میدین چه پتانسیلی بهشون داده میشه، چه انرژی بهشون داده میشه. یه آیه دیگه هم میتونیم اینجا بگیم به عنوان بشارت، یا به تعبیر دیگری، حالا یه خورده از بشارت پررنگتر، پیشگویی قرآن راجع به حکومت جهانی حضرت مهدی. من آدرسشو بگم شما منتقل بشید، انبیا 105. ولقد کتبنا، بله معلوم میشه که الحمدلله اون درسای قبلی رو خیلی عالی خوندید که خوب تو ذهنتون هست. ولقد کتبنا به زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ببینید اینا بشارت های قرآن است به حکومت جهانی. ما در زبور داوود نوشتیم پس از آن که در ذکر گفتیم که زمین را بندگان صالح ما به ارث میبرند. تو روایت داره حضرت باقر فرمود بندگان صالح یعنی یاران حضرت حجت، خود آقا و یارانشون. پس این بحث بشارت قرآن. من دیگه حالا راجع به خود آیات بحثی نمی کنم، اینا رو خوندید شما. عرض می شود که بحث دوم چی بود؟ ویژگی ها بود، درسته؟ دو، ویژگی های حکومت جهانی. این حکومتی که میخواد بیاد چه صفاتی داره، چه ویژگی هایی داره؟ قرآن کریم در یکی از آیات این ویژگی ها رو بیان کرده، یادتونه آیش؟ در کدام آیه خداوند ویژگی ها و خصوصیات این حکومت رو بیان کرده؟ حالا شاید این آیه مثلا مطرح نشده، احتمال داره، چون تو جلسات مقدماتی معمولا 2 تا 3 تا آیه نهایتا بیشتر گفته نمیشه. سوره مبارکه نور آیه 55، اینجا خداوند ویژگی ها رو بیان میکنه. خوب دقت کنید. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خداوند وعده داده است. خوب دقت بکنید، از همین آیه من میخوام یه ویژگی های اساسی رو درباره حکومت حضرت در دارم. از کردم مخصوصا چون قرآنه خیلی نورانیتش بیشتره. وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده داده است به مؤمنان از شما مسلمین و اونهایی که عمل صالح میکنن. ببینید حالا یه نکته رو اینجا بگم، اون آیه سوره قصص مال بنی اسرائیله، مال قوم موساست. منتها مفسرین میگن چی؟ میگن درست آیه مال قوم بنی اسرائیله ولی اختصاص به اونها نداره، آیه داستان بنی اسرائیل رو گفته اما مخصوص اونا که نیست. هر قوم مستضعفی میتوانند مشمول این بشارت قرآن باشند. اما آیه 55 سوره نور اساساً مال مسلمینه. این تفاوت این دوتا آیه است. اونو ما میگیم فقط که اونا مستضعف نبودن، قوم اسلام هم ممکنه مستضعف توشون باشه، بنابراین اون بشارتی که مال اونا بود مال اینا هم هست، سرایت میدیم به مسلمین. اما این آیه مال مسلموناست. وعد الله الذين امنوا منكم، منكم یعنی شما مسلمونا، آیه مال مسلموناست، پس یه قدم جلوتر از اون آیه است در باب حکومت. خدا وعده داده است. چی وعده داده؟ سه تا وعده خدا تو این آیه بیان کرده. یک، لیستخلفنهم فی الارض. بحث چی اول؟ خلافت. وعده داده است حتما ایشان را خلیفه کنند. سه تا حتما خدا گفته، یکی لام تأکید و یکی هم اینجا نون تأکید، نون تأکید ثقیله بهش میگیم ما، شما هم خوندید تو ادبیات همتون. لیستخلفنهم، حتما اونها را در زمین خلیفه خواهد کرد. مسلمان ها سخت باورشون بشه واقعا، یعنی یه روزی میاد، چون وقتی آیه نازل شد زمانی بود که مسلمان ها انقدر ترس بهشون مسلط بود، انقدر دشمن به اونها نزدیک بود، هیچ وقت سلاحشون رو از خودشون جدا نمی کردن. مثل آدمی که تو خط اول هست، وقتی هم میخواد بخوابه باید اسلحهش تو دستش باشه، پوتینا پاش باشه، اسلحه هم دستش باشه که هر لحظه دشمن رسید آماده باشه. اینا همیشه سلاحشون کنارشون بود. میگفتن یعنی میشه یه روزگاری بیاد ما یه نفس راحتی بکشیم؟ اینقدر دشمن سایه سنگین تهدیدش رو سر ما نباشه. قرآن فرمود بله، خدا وعده میدهد که ایشان را در زمین خلیفه کند. خلیفه که بشید دیگه شما مسلطی، دیگران زیر دست شما هستند. خب باور کردنش سخته. خدا میفرماید که ما قبلا هم از این کارا کردیم، کما استخلف الذين من قبلهم، ما قبلا هم این کارو کردیم، دست فرمونمون خیلی سفته، قبلا هم اقوامی بودن که ما اونها رو حاکم کردیم، مثل قوم بنی اسرائیل، اونها هم همین جوری بودن، زیر دست بودن، ما اونها رو آقا کردیم، اونها رو حاکم کردیم، دشمنانشون رو به خاک ذلت نشاندیم، فرعون و فرعونیان رو هلاک کردیم، اونا رو خلیفه، شما مثل اونا. ببینید چه قشنگ شاهد میاره. پس وعده اول حکومت در زمین که به لفظ خلافت بیان شده تو قرآن، لیستخلفنهم. وعده دوم در ادامه همین آیه، وله یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. این آیه رو آقای سلیمیان هم سرور عزیزمون تو همون جلد چهارم درسنامه آوردن، یعنی تو اون بحث قرآنی حکومت آوردن. هر آینه حتما دین ایشان را، یمکن از کلمه مکانه، عرب وقتی میخواد بگه یه چیزی قدرتمند میشه میگه یمکن. الذین ان مکناهم فی الارض، مؤمنین کسانی هستن که وقتی بهشون قدرت میدیم اقام الصلاه، اول همه نماز رو به پا میدارن. ولیمکنن لهم دینهم، یعنی من که میدونم مسلمان ها شما دین به جونتون بسته است، اونی که مؤمن نیست همه عشقش چیه؟ دنیاشه، فقط میگرده ببینه کجا دنیا رو آباد میکنن، میدونه میره اونجا. مؤمن همه نگرانیش چیه؟ دینشه. من که میدونم دینتون براتون خیلی مهمه، کما اینکه برای من خدا مهمه که آورنده این دینم، بنابراین به شما وعده میدهم. بالاتر از بشارت وعده، وعده که شد یعنی دیگه خلاف توش نیست. انه لا یخلف المیعاد، وعده خدا تخلف نداره، دین ایشان را قدرتمند میکند، اون دینی که برایشان پسندیده است. کدام دین رو برای ما پسندیده؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، تو سوره مائده روز قدیر که پیغمبر دست علی رو بالا برد فرمود امروز روز کمال دین است و روزی است که اسلام رو برای شما پسندیدم. خب پس وعده دوم به قول مرحوم طبرسی، مراد از این یمکن یعنی دینتون رو جهانی میکنم، جهانی شدن دین، چون قدرت دین زمانی است که جغرافیای همه زمین رو بگیره. تا وقتی دین مزاحم داره، تا وقتی دین از سوی ادیان دیگر مورد تهدید هست، به قدرت نرسیده، باید همه جا رو فرا بگیره. وعده سوم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ویژگی سوم حکومت امام زمان، اینا مهمترین ویژگی های حکومت حضرته، بخوای فهرست بکنی بالای 10 تا ویژگی میتونی بگی، اما گلاش ایناست که بقیه خوبی ها در سایه این اتفاق میفته. حالا در ادامه شما ملاحظه بکنید چقدر قرآن نگاهش دقیقه که وقتی میخواد ویژگی رو بگه دست میذاره تو اون نقاط اصلی، بعد بقیهش از دل اینها بیرون میاد. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، پس از این که مسلمونا گرفتار خوفن، خوفشون رو تبدیل به امنیت میکنیم، میشه امنیت فراگیر. ویژگی سوم، چرا فراگیر؟ یعنی امنیتی که در همه نقاط عالم و در همه ابعاد زندگی وجود داره. خوب توجه بکنید، یک انسان یه ارتباطات درونی داره، یه ارتباطات بیرونی داره. اولا در همه نقاط امنیت خواهد بود، مثل الان، الان اینجوریه دیگه، همه جا امنه، همه جا امن خواهد بود، ناامنی نیست. ثانیاً عرض می شود که امنیت در مدل ها و انواع مختلفش. بشر نیاز به چی داره آقایون؟ یک، امنیت جانی خیلی مهمه. دو، امنیت اقتصادی و مالی. سه، امنیت فرهنگی. درسته؟ الان ما در جمهوری اسلامی الحمدلله همه این اقسام امنیت رو داریم یا نه؟ نداریم. این ناسپاسی نیست، میخواییم آیه رو بفهمیم. الحمدلله امنیت داریم، ولی ما امنیتمون مثلا در بخش جانی به حمدلله تأمینه. کشورهای همسایه ما تا دلت بخواد ناامن، گرفتار بندگان خدا، صبح که میرن بیرون نمیدونن زور برمیگردن یا نه. عراق اینجوریه، سوریه اینجوریه، ترکیه تازگی اینجوری شده، تو بعض کشورهای فرانسوی اینجوریه، چیز اروپایی مثل فرانسه. امنیت جانی ما به حمدالله، اونم امنیت نسبی، البته ما هم تهدید برامون هست، اما خب امنیت اقتصادی که نداریم. تحریم یعنی چی؟ یعنی ناامنی اقتصادی، سرمایه گذار نمیتونه سرمایه گذاری بکنه، میترسه. امنیت فرهنگی داریم یا نداریم؟ از سالها پیش مقام معظم رهبری بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد، ما در تهاجم دشمنیم، در تهدیدیم، پس خوف داریم. مسلمانای صدر اسلام خوف داشتن، مالشون رو میبرد دشمن، جانشون در خطر بود، عقیدهشون در خطر بود، سمپاشی میکردن برای اینکه اعتقادشون رو خراب بکنن، ما مثل اونا. خب سوال، پس خدایا تو که وعده دادی، پس کو گفتی خلافت در زمین، دینتونم جهانی میشه، در همه ابعاد زندگی امنیت بهتون میدم، کو؟ کجای اسلام از ابتدا که ظاهر شد تا امروز که 1438 هجری قمری هست، کجا در اسلام این وعده ها محقق شد؟ داریم جایی؟ زمان پیغمبر اتفاق افتاد؟ زمان امیرالمومنین، خلفای قبل از ایشون؟ آخه آدم ناراحت میشه، صبح جمعه یه اصلا آدم رو خورد میکنن بعضی ها. فخر رازی، یه مفسر بزرگ اهل سنت، اسمشو احتمالا شنیدید، تفسیری داره به نام تفسیر کبیر. توی تفسیرش وقتی به این آیه میرسه میگه من پیدا کردم زمانی رو که وعده خدا محقق شده در این آیه. خدا سه تا وعده داده، هر سه تاش محقق شد. میگیم کی؟ میگه زمان خلفای راشدین، چهار تا خلیفه اول اسلام، منظورش همون سه نفره و بعد وجود مقدس امیرالمومنین. میگه زمان اونا این آیه جامعه تحقق پوشید، عملیاتی شد. به نظر شما، نمیدونم چقدر تاریخ خوندید، یه مختصر تاریخ اسلام آدم خونده باشه چه اتفاقاتی در زمان خلفا افتاده، در زمان امیرالمومنین، حالا زمان حضرت علی رو که همه میدونیم، زمان اونا رو ما کار نداریم، زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه حکومت کرده، تمام این ایام گرفتار 3 تا جنگ داخلی بوده که نشان میده چقدر در زمان حضرت نفاق سنگین بوده. 3 تا جنگ داخلی، صفین و جمل و نهروان. این اون امنیتیه که خدا گفته؟ آقای فخر رازی، زمان خلفا جنگ نبود، نفاق نبود. وقتی طرف اومد پیش امام صادق، به نظرم مفضل بود، گفت آقا جون، امام صادق این آیه معناش چیه؟ کیو داره میگه؟ حضرت فرمود مردم چی میگن؟ مرادش از مردم
اهل سنت بود. تو روایات ما گاهی که میگن ناس یعنی اهل سنت، به تعبیر ناس میگن. فرمود مردم چی میگن؟ ما یقول الناس، مردم نظرشون راجع به آیه چیه؟ گفت اونا که میگن زمان خلفا، معلومه این حرف قدیمیه، مال فخر رازی نیست، اون زمان هم بعضی از این حرفا میزدن. حضرت صادق اینقدر ناراحت شد نفرین کرد، فرمود لا یهد الله قلوب الناسبه، خدا دلهای ناسبی ها را هدایت نکند. این چه تفسیریه که برای آیه میگن؟ آیا در زمان اون سه نفر و در کلمات امام صادقه و در زمان امیر المؤمنین دین همه جا منتشر شده بود؟ دین مرضی الهی یا نفاق بود یا کفر و شرک هم بود؟ آیا در اون زمان خوف وجود نداشت برای مسلمان ها؟ حالا این کلمه هم باید امام صادق میگفت ولی نگفته، که آیا اون خلافت در زمینی که خدا گفته همون خلافتیه که دست این سه نفر افتاد؟ حالا امیرالمومنینش درست، اون ستا مصداق لیستخلفنهم فی الارض، یعنی خدا اینا رو خلیفه کرده، منتها امام صادق دیگه این تیکش رو نگفت، چون دوران دوران تقیه است. حضرت صادق نمیتونه آشکارا خلافت اون سه نفر رو زیر سوال ببره، فقط این دوتو بخشش رو به نقد کشید. فرمود مگر دین به قوت و استقامت و استحکام رسیده بود در اون دوره؟ و مگر خوف از دل مسلمین رفته بود؟ پس اینا اتفاق نیفتاده. چه اتفاق میفته؟ تا حالا که نبوده، حتما باید باشه، چون وعده خداست. این وعده به حکومت جهانی حضرت ولی عصر امام زمان است. و به قول مرحوم علامه طباطبایی میگه شما اگه یه مصداق دیگه سراغ داری شما بگو مصداقش کیه. تا اینجا یه تاریخ نبوده، از این به بعد باید اتفاق بیفته. و در چشمنداز آینده اسلام هم شیعه و سنی اعتقاد دارن یه حکومت جهانی حق بیشتر نخواهد بود، اونم حکومت مهدی است. اینو دیگه نسبت به آینده اسلام هیچ کس اختلافی نداره. خب پس اینا میشه ویژگی های حکومت جهانی، که این بحث به اصطلاح جهانی شدن دین رو برای اینکه یه مقدار این تیکه کامل تر باشه عرض میکنم. این بحث جهانی شدن دین مستحضرید در قرآن کریم در یک آیه دیگری با صراحت بیان شده. کدوم آیه؟ آیهش معروفه ها، آیه من آدرسشو بدم ببینم با آدرس منتقل میشید یا با اینکه من همه آیه رو بخونم منتقل میشید. آقای قرائتی میگفت که حالا اونم هست، و اشرقت الارض بنور ربها، میگفت که رفتم مکه اوائل انقلاب تو زمان جنگ، میگفت این وهابی ها ما رو بردن توی یه سالونی، گفتن که شما نماینده جمهوری اسلامی هستید، اومدید اینجا، ما نگاه کنید این سالون، همه این نوجوان ها که میبینید اینا همه حافظ کل قرآن هست، شما هر جای قرآن رو میخوای باز بکن یه تیکش رو بخون بقیهش رو برات میخونه. میگفت ما هم قرآن دست گرفتیم، هر جای قرآن مثل استخاره باز میکردم یه تیکه میخوندم، به هر کسی میگفتم مثل بلبل آیه رو میخون. گفت رو کردن به ما، گفتن خب ما در حجاز در عربستان سعودی این مقدار حافظ قرآن تربیت کردیم، شما در جمهوری اسلامیتون چند تا حافظ قرآن دارید تو این سن؟ اون زمان آقایونی که سنشون مثل جورای من هست میدونن، مثل الان بازار حفظ قرآن گرم نبود همه جا باشه، همچنان که بحث مهدویت به حمدالله این یک توفیقیست برای جوانها، امروز اینجور به حمدالله گل کرده. من یه زمانی یادمه، حالا منم که سن حضرت نوحو ندارم که، منم جوونم هنو، یادمه اومده بودم قم درس بخونم، میرفتم جمکران، جمکران یه مسجد کوچکی بود، مثلا شب چهارشنبه هم که میرفتیم تعداد محدودی بودن، تعداد کمی. الان شما میری شب چهارشنبه اصلا راه و جا نیست، ما شب جمعه و جمعه میذاریم بریم تو قم هستیم، میگیم یه نفسی بشه بکشی یه جایی پیدا بکنی، به زحمت میشه. خیلی به حمدالله یاد و نام امام عصر. حالا اون وقت قرآن هم من یادمه یه محمد حسین طباطبایی بود که شما حالا عادتا شنیدید اسمشو، حافظ کل قرآن بود، اینو تو همه شبکه ها نشون میدن، یک دو سه شبکه های مختلف هی میوردنش، هم یه نمونه بود تقریبا. میگفت به من گفتن ما اینقدر حافظ تربیت کردیم، شما تو جمهوری اسلامی چی کار کردید؟ میخواستن تحقیر بکنن جمهوری اسلامی رو، اینا چقدر کینه دارن که. میگفت من یه لحظه موندم چی بگم، چی بگم آمار چی؟ آماری ما نداریم. میگو یه دفعه خدا به ذهنم انداخت، گفتم ما در جمهوری اسلامی حافظ قرآن زیاد نداریم ولی محافظ قرآن خیلی درست کردیم. منظورم بچه هایی بود که تو جبهه می جنگیدن زمان جنگ. گفتم ما محافظ قرآن زیاد داریم و البته محافظ قرآن خیلی از حافظ آیات قرآن مهمتره، اون که حقیقت قرآن رو حفظ کنه. میگفت ساکت شدن دیگه، هیچ حرفی نزدن. حالا حرف اینه، میخواستم این آیه رو بنویسم براتون. حالا اون خواهرمون گفتن و اشرقت الارض به نور ربها، اون خیلی اون چیز نیست، خیلی صریح نیست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. میدونید این آیه سه بار تو قرآن اومده، خیلی مهمه ها، سه بار. خدا که یادش نمیره که کجا چی گفته که تکرار بکنه الکی، سه بار برای این است که یعنی این مطلب جزء برنامه های حتمی خداست. دینی که فرستادم با پیامبر اسلام، این رسول اسلامه، دینش هم دین اسلامه، این دین رو غلبه میدهد بر همه ادیان. آقا موسی بن جعفر فرمود یعنی در زمان حضرت حجت این اتفاق میفته. خب پس ویژگی های حکومت، دین جهانی میشه، حکومت در کل زمین، امنیت فراگیر. تکلیف ادیان دیگه چی میشه؟ اینجا دو تا نظر هست، دو نظر. علما دانشمندان بر اساس روایات مخصوصا و البته بعضی از آیات این دو نظریه رو مطرح کردن. یک، گفتن که منظور از این که دین اسلام جهانی میشه اینه که دیگه اصلا دین دیگری روی زمین نخواهد بود، همه میشون مسلمان. همه میاد چجوری؟ چجوریشو بعدن میگیم، تو بخش دوم بحثمون خواهیم گفت. الان اگه بگم قاطی میشه. چطور میشه این اتفاق میفته بدون اینکه بخواد معجزه ای رخ بده؟ مسلمان میشن همه. امیرالمؤمنین، سند حرفم، امیرالمؤمنین در ذیل همین آیه شریفه داره که حضرت رو کردن به اصحابشون فرمودن که اینی که خدا گفته لیظهره علی الدین کله اتفاق افتاده؟ گفتن بله. حضرت فرمود نه، اتفاق نیفتاده. اونا تصور میکردن لیظهره علی الدین یعنی اسلام از نظر منطق پیروز میشه. خب بله، منطق اسلام از همون روز اول پیروز بوده بر سایر مکاتب، درسته یا نه؟ فخر رازی هم تو تفسیرش نوشته این آیه داره میگه اسلام منطقش غالب میشه. امیرالمومنین فرمود نه، هنوز اتفاق نیفتاده. چون توضیحش مال بنده است، چون فقط غلبه منطق مراد نیست. امیرالمومنین فرمود میدونید آیه چه زمانی رو میگه؟ زمانی رو میگه که در کل زمین فقط ندایی که بلند است شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو یه روایت دیگری امام معصوم علیه السلام فرمود کار به جایی میرسد. خوب دقت کنید چقدر اینا قوت قلب میده به انسان، چقدر به انسان هویت میده، چقدر به انسان انرژی جدید منتقل میکنه که من پای چه مکتبی قراره بایستم. اینایی که میرن خون میدن، این شهدای مدافع حرم، دارن پای چه مکتبی ایثار میکنن، چقدر ارزش داره. در یه روایت دیگه داره فرمود هیچ خانه ای نمیماند الا ادخله الله الاسلام فیه، مگر اینکه خدا اسلام رو در اون داخل میکنه. این جور روایات به ما میفهمونه که در عصر حکومت امام عصر دین واحد جهانی دین اسلام است، به این معنا که دین دیگری اساساً وجود ندارد و پیروان ادیان دیگر. اما یک نظر دیگه هست. نظر دوم این است که نه، ادیان دیگر هم هستند، مسیحیت، یهودیت هستند، منتها اینا زیر نظر اسلام زندگی میکنن. مثل الان جمهوری اسلامی خودمون، الان مثلا تو کشور ما دین حاکم چیه؟ دین اسلام. بلکه مذهب حاکم به برکت اهل بیت مذهب حاکم مذهب تشیعه. خب حالا مثلا مسیحیت و یهودیت هم هست، زرتشتی هم داریم، اقلیت‌های مذهبی مختلف، اینا هم اشکال نداره، به دین خودشون دارن رفتار میکنن، اما دین حاکم دین اسلام، قوانین کشور بر اساس اسلام تنظیم میشود. حالا این که عمل نمیکنه یک کسی اون بحث دیگری ها، قانون بر اساس اسلام تنظیم میشود. همون یهودیه و مسیحی هم تو محیط کارش و تو کوچه و خیابون باید بر اساس قانون اسلام حرکت بکنه. حق نداره رفتار مثلا مذهب خودش رو احیانا بیاره تو خیابون، نه، اون باید مخفیانه و فردی برای خودش. گفتن در زمان ظهور امام است دین حاکم دین اسلام است، اما ادیان دیگر هستند، و لذا تو بعضی تعابیر روایت اومده، مثل الان چطور جزیه میدن الان مسیحی‌ها و یهودی‌ها، غیر این مالیاتی که مثلا فرض کنید که همه شهروندان میدن، اونا یه چیزی اضافه بر سازمان میدن به عنوان جزیه، یعنی یک حق سرانه‌ای برای هر نفر به خاطر زندگی در سایه اسلام و استفاده از این امنیتی که اسلام براشون فراهم کرده به حکومت اسلامی میپردازن، که این در زمان حضرت هم طبق روایات خواهد بود برای اون اقلیتی که خواهند بود. این فکر میکنم تو همین کتابم مطرح شده، میتونید تفصیل بیشترش رو اونجا ملاحظه بفهم. خب پس اینم شد ویژگی های حکومت. و اما هدف حکومت، گفتیم مطلب سوم هدف حکومته. به نظر شما اگه کسی از شما بپرسه امام زمان برای چی ظهور میکنن، برای چی قیام میکنن، برای چی تشکیل حکومت میدن، دنبال چی هستن تو دنیا، هر حکومتی برای خودش یه هدفی ترسیم میکنه. مثلا آقای اوباما که اولش اومد گفت هدف من تغییره، واقعا هم تغییر داد، ولی خب چی رو به چی؟ هر چیزی رو شما عوض بکنی بقید تغییر میشه، این شعار ابهام داره. تغییر، تغییر هم شد مثلا هدف، تبدیل مثلا شما برای چی میری مثلا فرض کن بیرون، یه هدف مبهم من بگم، گفت تغییر میدم، واقعا هم تغییر داد، دنیا رو به هم ریخت، خیلی جا رو یه تحول اساسی ایجاد کرده. حالا این آقای ترامپ فکر کنم دیگه میتره کنه و این مخاط رو دستمون درده. به حضور شما عرض کنم که هدف حکومت امام عصر چی تو ذهن شریفتون هست؟ به نظرم هست یک، عدالت، آفرین. دیگه عبودیت، آفرین. عبودیت که آقا گفت تو همین آیه مطرح شده، البته این عبودیت و عدالت جدای از هم نیست، میشه به هم دیگه کاملا مرتبط باشه و هست. تو این آیه خط زیرش کشیدم، آیه هنوز تموم نشده، هدف حکومت در پایان آیه بیان شده. یه کسی از خدا بپرسه آ خدا، این وعده‌ای که شما به مسلمان ها دادی که شامل سه وعده میشه، بفرمایید که این جامعه‌ای که شما درست، این اجتماع ها، علامه طباطبایی خیلی قشنگ توضیح داده، تفسیر المیزان نگاه بکنید، میگه این یه جامعه فوق‌العاده است که خدا ترسیم کرده، حکومت دست آدم خوبا، دین که بهترین برنامه زندگی است در همه جا مسلط، یعنی دیگه حرف این و اون نیست، دینه که حرف میزنه. سه، مردم در امنیت کامل دارن زندگی میکنن، هیچ تهدیدی براشون نیست. یک جامعه این مدلی دنبال چی هستی؟ میخوای چی کار بکنی؟ میفرماید یعبدوننی، من میخواهم همه مرا عبادت کنن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، همه مرا عبادت کنن و کسی نسبت به من شرک نورزد. این اصطلاحاً ما میگیم این شیئاً کلمه نکره است که بعد از منفی آمده، میگن وقتی کلمه نکره بعد از نفی میاد مطلب رو کاملاً عمومیت و فراگیری بهش میده، هیچ گونه شرکی با این عبادت قاطی نباشه. الان عبادت ها اینجوریه، مسجد میسازن، هیئت را میندازن، پلو میدن، نذری میدن، عرض میشود که همش خالصه. ما یا گرفتار شرک در عبادتیم به معنای شرک در عقاید مثل وهابیا، حالا اونا هم به ما میگن، یا گرفتار شرک در عبادتیم شرک عملی یعنی ریاکاری. قرآن میفرماید یعبدوننی، عبادت خالص بدون هیچ گونه شرکی، بدون هیچ گونه شرکی، خالص خالص. ما ما دنبال اینیم که مردم به این نقطه برسن، چون نقطه کمال انسان عبودیت خالص اوست. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما میخواییم یه همچین جامعهی بسازیم برای اینکه به این نقطه برسیم. پس هدف حکومت همینه. بعضی اصلا برایشون سوال پیش میاد، مثلا طرف خودش وضعش خوبه، کاری هم به همسایه نداره، میگه خب ما نون و آبمون که براست، امنیت هم که داریم، برای خونمون اصلا یه پلیس خصوصی گرفتیم، نگهبان خاص گذاشتیم. به حضور شما عرض کنم که سفرهای خارجیمون هم که مرتب میریم، تفریحمون میریم، همه جا رفتیم و دیگه فکر نکنم جایی هم باقی مونده باشه. خب امام زمان مثلا میخواد یه چیز بالاتر از این بیاره، فکر میکنه امام زمان برای تفریح این آقا میاد یا برای رفاه مادیش میخواد بیاد، میگه بالاتر از این چیکار میخواد؟ راستم میگه بابا، امام زمان دنبال این نیست، امام زمان دنبال این است که مردم عبد بشن. تو ببین تو در چه مرحله ای از بندگی هستی، به خودت نمره چند میدی در بندگی؟ نمره چند میدی؟ امام زمان میاد این بندگی رو تقویت بکنه. خب اینم به عنوان هدف. البته یه هدف عدالت هم خواهرمون گفت که حالا تو بخش بعدی یه مقداری راجع به عبادت صحبت میکنیم، حالا بحثمون رو فعلا بر اساس همین قرآن تنظیم بکنیم. و اما چهارمین بخش، بحث یاران حضرتی که اونم خیلی مهمه برای ماها مخصوصا. یاران حکومت چهار تا شد، اولش گفتم سه تا، کدوم آیه یادتونه؟ فکر کنم اینم تو بخش مقدماتی مطرح نشده باشه، کمتر مطرح میکنن اینو. حالا من میگم اگر گفته بودن، یعنی بحث کرده بودن، یه اشاره‌ای بدید که زود رد بشیم، اگر نه این ویژگی‌ها رو یه بار با هم مرور بکنیم، به نظرم خیلی جالبه، چون ما هممون دوست داریم از یاران حضرت باشیم. همم میگن چجوری میتونیم آقا رو یاری بکنیم؟ خب باید این صفاتی که قرآن کریم برای یاران حضرت بیان کرده، این صفات رو باید در خودمون انشاءالله تقویت بکنیم، یعنی انشاءالله هست عمیقش بکنیم، اگرم بعضیاش نیست سعی بکنیم این رو ایجاد بکنیم. آیش آیه 54 سوره مائده است، یکی از آیات اینه، ما چند تا آیه دیگه هم داریم. تو این آیه ویژگی های یاران حضرت بیان شده. حالا من آیش رو بگم احتمالا شنیده باشید. میفرماید یا ایها الذین آمنوا، باز این آیه مال مسلمان هست، فرق داره با آیاتی که مال اقوام دیگره، ما میخواییم بیاریم تو قوم اسلام پیادش بکنیم، این اصلا مال مسلمان هست. ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کی از دین برگرده، ارتداد، ارتداد یعنی چی؟ یعنی بعد از این که دین داره دینو بذاره کنار. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، خداوند گروهی را خواهد آورد. خوب حواستون جمع باشه، خدا میخواد بگه لطفا کسی برای من ناز نکنه، فکر کنه حالا اومده مسلمون شده، اومده کلاس مهدویت، منتی بر ما داره. نه، انقدر کسی تو نوبت ما خوابوندیم، شما نیایی میاریم جای شما میشونیم. فکر نکن مثلا اگه تو نباشی این کلاس تعطیل میشه، این جریان جمع میشه. فکر نکن اگر تو این بنا رو تأسیس نکردی، این جریان رو راه ننداختی، مثلا کس دیگه نبود، کار امام زمان زمین میمون. ما منت گذاشتیم، گفتیم شما بیاین بار رو بلند بکن، منت سرت گذاشتیم. ای گروه مؤمنان، با شما هستم مسلمونا، شماها که ایمان آوردید. یه تهدیده ها، تهدیده. من یرتد منکم عن دینه، هر کدام از شما از دین برگرده، اصلا ما التماسش نمی کنیم، تو رو خدا، تو رو حضرت عباس که قسم مهمتریه، یه چند روز دیگه وایسا ما کمبود آدم داریم. نه، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، در آینده خداوند گروهی را به جای شما خواهد آورد، خیلی عزیزتر، خیلی تو دل بروتر، خیلی جذابتر. شما فکر نکنید خبری ها، این قوم کیان؟ اینجا مفسرین بر اساس روایات اومدن این قوم رو تفسیر کردن. قرآن نگفته این قوم کیان، گفته ویژگی هاشون رو براتون میگم. پیغمبر اکرم دست گذاشت رو شانه سلمان، فرمود این قوم اشاره دارد به همشهریای سلمان. این یه تفسیر آیه است. و البته قبل از این که تفسیرش قوم سلمان فارسی باشن، رسول خدا ظاهرن توی یه روایتی فرمودن، حالا من روایتش هم تو ذهنم نیست، ولی میدونم که این قوم تفسیر شد به وجود مقدس امیرالمؤمنین، یعنی اولین کسی که، خوب دقت کنید، مصداق این صفات است که قرآن اینجا بیان کرده به عنوان یاوران پا به رکاب دین، خود وجود مقدس مولاست. وقت ما به هر میزان جا پامون جای پای امیرالمؤمنین بگذاریم، متخلق شدیم به این صفات. فسوف یأتی الله بقوم، خوب دقت کنید صفاتشون رو، یحبهم و یحبونه، دو تا صفت. اون قوم ویژگیشون اینه، اولا خدا اونها رو دوست داره. چقدر قشنگه، خدا از چه صفتی شروع کرده؟ مثل که دل تو دلش نبوده که اول از خودش بگه من عاشق اینا هستم. یحبهم، خدا دوستشون داره. خدایا ما نمیدونیم ما رو دوست داری یا نداری، خدا میگه چیز مبهمی نیست. خود قرآن من رو نگاه بکنید، من گفتم کیا رو دوست دارم. ان الله یحب الصابرین، ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب التوابین. یعنی حتی اگر ختم کرده باشی معناش نیست که دوستت ندارم. بله تا مادامی که به راه خطا میری بله، ولی اگه برگشتی ان الله یحب التوابین. خدا معلوم کرده کیا رو دوست داره، یحبهم، خدا اینها رو دوست داره چون این صفات رو دارن. یعنی خود این یحبهم باید بریم تو قرآن بگردیم خدا کیا رو دوست داره. گفته مجاهدین رو دوست داره، ان الله یحب الذين يقاتلون في سبيله و یحبونه. صفت دوم اینه که اینام خدا رو دوست دارن، دوستی دو طرفه، دوستی دو طرفه. رابطه من و امام رضا زمانی قشنگه که فقط من امام رضا رو دوست نداشته باشم. وقتی میرم حرم امام رضا بگه آخیش چه خوب شد فلانی آمد. آیه قرائتی میگفت تو حرم امام رضا وایساده بودم زیارت بخونم، تا اومدم شروع کنم به زیارت استادم اومد رد بشه، گفت آیه قرائتی امیر المومنین هر وقت یارانشو میدید، مثل عمار، مثل سلمان، وقتی یارانشو میدید لذت میبرد، مثل گل میشکفت. آیا تو همینجوری هستی که امام رضا شما رو میبینه، امام زمانت تو رو میبینه لذت ببره، کیف بکنه، یا مکدر میشه؟ خدای نکنده. یحبونه، خدا دوستشون داره، اونا هم خدا رو دوست دارن، دوستی دو طرفه. و همه خوبی ها تو همین دوتاست، اصلا نیازی به بقیهش نیست. اونا تفسیر اینه، هر کی خدا دوستش داشته باشه چجور آدمیه بعد خواهد گفت. یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین، صفت سوم. یک دو، اذلتن علی المؤمنین، صفت سومشون اینه در مقابل مؤمنان فروتن، افتاده، خاکسار، اصلا کلاس نمیذارن. اگر دیدید توی ارتباطاتتون، تو همین جریان مهدویت، شما الان یه خانواده هستید، تمرین کنید تو همین خانواده مهدوی که بحمدالله خانواده عیالباری هم هست، خدا رو شکر، عرض شود که خوبه که نون و آبتون با خلاصه های علمدار نیست، الا ورشکست میشود. عرض میشود خدا برکت بده انشاءالله. خیلی خیلی واقعا انسان به وجد میاد که صبح جمعه، روز تعطیلی، روز استراحت، اینجور با شوق اشتیاق بیان، با اینکه میدونن حالا اون گوینده آدم قابلی هم نیست یا آدم بسیار ضعیفی مثل بنده. شما خیلی لیاقتتون بیشتره، باید کسایی بیان که خودشون اهلن برای شما اینجا حرف بزنن. ولی خب حالا بالاخره شما خودتون دلتون نورانیه، بالاخره آیات قرآن میشنوید، روایات اهل بیت میشنوید. گاهی وقتا توی یه جلسه اینم حواستون باشه، من تجربه شخصیمه، اینجور نباشه که آدم بگه خب مثلا خیلی از این بحثات تکراریه. اولا تکرار مضر نیست، قرآن هم خیلی داشت تکراریه. تکرار چیز بدی نیست، وجود انسان نیاز به تکرار داره، یعنی این تکرارها باعث رشد میشه. ضمن این که بالاخره توی یه ساعت یه ساعت و نیم بحث ممکنه یه وقت یه آیه و یه حدیث به گوش من و شما بخوره، چه بنده چه جناب عالی، فرق نمیکنه. همون اون اصلا مسیر زندگی منو عوض بکنه، یه تصمیم جدیدی رو همونجا برای من ایجاد بکنه. شما به خاطر همون یه نکتهش برو، میارزه. شما بلند میشی میری شمال، برای چی؟ میگه مگه شمال ندیدی؟ چرا؟ تا الان 20 بار شمال رفتیم، برای چی میری؟ میگه یه جایی رو تازگی عکسشو تو کانال گذاشته بودن، خیلی قشنگ بود. بابا این همه رو میکنی برای یه جا؟ بله، برای همون یه نقطه ارزش داره، میارزه. اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان متواضعن، کلاس نمیگذارن، کلاس نمیگذارن، قیافه نمیگیرن، خودشون رو به هیچ وجه در هر نقطه‌ای باشن بالاتر از دیگری نمیبینن. امیرالمؤمنین اینجوری بود یا نبود؟ در ارتباط با مردم چجوری بود امیرالمؤمنین؟ رسول خدا چجوری بود؟ وقتی که میخواستن یه مقداری هیبت پیغمبر طرف رو میگرف، پیغمبر میفهمود راحت باش، من هم عبدی هستم مثل تو، بنده ای از بندگان خدا. امیرالمؤمنین بین مردم حرکت میگرد. حالا تو زمان خودمون، اونا رو فقط تاریخشون رو شنیدیم، خدا رحمت کنه امام رو چجوری بود؟ در مقابل این بچه های رزمنده گاهی فیلمش تلویزیون میذاره، حالا کمتر میذارن، اینا رو همش بذارن، لاقل شب جمعه به شب جمعه بچه رزمنده ها رو که میدید، میفرمود که من وقتی چهره های شما را میبینم که شما این گونه خودتون رو آماده کرده اید برای اینکه به اسلام خدمت بکنید، من احساس حقارت میکنم که شما اینجور توفیق دارید، آمادگی دارید و من پیرمرد اینجا نشستم و نمیتونم کاری بکنم. این یعنی چی؟ این تعارف بود؟ امام که اهل تعارف نبود، اهل زبون بازی و لفاظی که نبود، آخرای عمرش بود، میخواست مرید جمع بکنه. در مقابل اهل ایمان اذله، اذله با ذلیل به معنای خار فرق میکنه. اذله یعنی نرم، مثل موم میمونه، مثل موم میمونه. امام خمینی وقتی تو مسجد توی حسینی جماران مینشست با دشمن که حرف میزد، چه با صلابت، یه اخم که میکرد کار تموم بود. الان دیدی رهبری تو جریان کشتار منا یه اخم کرد، اصلا اینا دست و پاشون رو گم کردن. آقای اوهدی میگو اصلا رامون نمیدادن تو جلسه، خودش اومد تو تلویزیون گفت رامون نمیدن، گفتیم بابا بشینیم بحث بکنیم کشته هامون از کجا بگیریم، اصلا اون که پیشکش که ما بخواییم برگردونیم، اصلا رام نمیدادن با هم بشینیم حرف بزنیم برای یه همچی حادثه ای. همون روز که آقا این تشر زد، گفتن بلندترین مقامشون ظاهرا همون به اصطلاح وزیر خارجهشون، گفتن آماده است بخوایم گفتگو بکنیم. همون میگه یک چند ساعت بعدش میگه من تو جلسه بودم، پیامکش اومد که آقا اینو گفته، یکی از همکارامون به من گفت پیامک رسیده که آقا مثلا توی اون جمعیت اینجوری صحبت کردن. امام خمینی در مقابل اونا اینجوری با صلابت بود. بعد میمد از حسینیه کارش تموم میشد، میمد میشست تو اتاقش، بهش گفتن آقا یه بچه شهیدی آمده با مادرش، مادرش گفته این بچه من هی میگه من میخوام آقا رو ببینم، امام رو ببینم، اجازه هست بیاد. آوردنش آقا، نشوندش کنارش، یه دختر بچه بود. فورا تو دیدار قبلی گفتن چند روز قبلش، حالا نمیدونم چند روز، یه هفته، ده روز، چند مدتی قبلش نزدیک، یه خانم خارجی اومده بوده از یه کشور اروپایی، اومده خدمت آقا و اظهار علاقه و ارادت. بعد گردن بندش رو هدیه داده بوده، گفته من اینو میخوام هدیه بدم به شما. فورا آقا گردن بند رو برداشتن، انداختن گردن این بچه یتیم که یه لبخندی رو لبهای این بچه بنشینه. اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان فروتن. آقایون این من پرچونگی میکنم، عذر میخوام ازتون، ولی عرض کردم مهدویت بحثی نیست که مثلا من بیایم اینجا صحبت بکنیم بگیم مثلا ویژگی های حکومت رو بگیم فقط برای اینکه بدونیم این ویژگی ها هست. نه، اصلا این ویژگی ها باید کاربردی بشه، باید بیاد تو زندگیمون. ما باید با مهدویت زندگی بکنیم، باید صبحمون رو به شام برسانیم و شاممون رو به صبح. اونجوری میشه که ما میتونیم وقت برای آقا نیروی خوبی باشیم. این عدلت علی المؤمنین، فقط اینو بهتون بگم، کلید ارتباط خوب با دیگران همینه. عدلت علی المؤمنین، تواضع در مقابل مؤمنان. مؤمنان یعنی از خونه خودت شروع کن، برای خانومت، برای بچه‌هات قیافه نگیر، برای همسایت. آقا من دکترا دارم، ایشون دیپلمم نداره. باشه، به این چیزا نیست. مؤمن هست یا نه؟ بله. عدلت علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان فروتن. اگر ببینید اینو میگم، میگم کلید رابطه خوبه، اگه مؤمنین در مقابل هم متواضع باشن، یعنی هیچ باری رو زمین نمیمونه. ببینید تو این مجموعه های نورانی که شما دارید، بار رو زمین نمیمونه، چون هیچ کی برای کسی کلاس نمیذاره. تو اداره ها که میرید، چرا بار مردم رو زمینه؟ هی از این اتاق به اون اتاق، چون عدلت علی المؤمنین نیستن. تا یه جایی کار پیش رفته، یه جایی میرسیم میگه این دیگه مشکل شماست. اه، مشکل شماست یعنی چی؟ این جمله غربیه، ترجمه شده به فارسی. مگه مشکل شما غیر مشکل منه؟ مؤمن مشکل برادرش و مشکل خودش میبینه. عزلت علی المؤمنین، اعزت علی الکافرین، در مقابل دشمنان با صلابت. چقدر بده بعضیا برعکسن، چقدر بده. به دشمن که میرسن با زبان التماس حرف میزنن، به دوست که میرسن قیافه میگیرن، سخنشون با درشتیه. خیلی زشته، اصلا آدم چندشش میشه. خیلی بده اینجوری. اعزت علی، با کافران با صلابتن. بعد فرمود یجاهدون فی سبیله، یجاهدونن، نمیدونم فی سبیل الله یا فی سبیله، یادم رفت. بله، فی سبیله، یجاهدون فی سبیله، در راه خدا جهاد میکنن. ببینید این یجاهدون فعل مضارع، علمای نحو میگن فعل مضارع که هست یعنی پیوسته. همیشه اهل جهادن، چه جهاد با جان، چه جهاد با مال، چه جهاد با زبان، چه جهاد با قدم. شما الان دارید جهاد میکنی، اون عزیزی که این مجلس رو فراهم میکنه شب و روز میدوه برای اینکه مقدماتشو فراهم بکنه. این جهاد، جهاد فرهنگی خیلی ارزشمنده. مصداق همین آیه است، یجاهدون فی سبیله، بفر فی سبیل الله، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون، اینش مهمه، اینش خیلی مهمه، ولا یخافون لومت لائم. جهاد میکنن در راه خدا و در این مسیر از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی ترسن. الله اکبر. خدا می دونسته یه دوره ای می رسه، مثل امروز شما تو دانشگاه می خوای کار فرهنگی بکنی، می خوای علم امام زمان بلند کنی، می خوای کانون درست بکنی، یه عده سنگ اندازی می کنن، می گن ببین ریاکاری رو می بینی؟ می خواد خودش رو تو دانشگاه پیش رئیس دانشگاه و اینا مثلا بگه بله من اینجوری هم، من عنصر فرهنگی هم. اینا ریاکارن، گول اینا رو نخورید. قرآن میگه باشه بذار بگن ریاکار، تو کارتو بکن، تو که میدونی برای خدا داری قدم برمیداری، هر کی میخواد هر چی بگه. ولا یخافون لومت، به علی ابن ابی طالب هم تهمت میزدن، به بالاتر از او به پیغمبر اکرم تهمت میزدن. تو کارتو بکن، قرار نیست در مسیری. امیرالمومنین فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، تو مسیر هدایت که داری میری از این که تنها هستی لا تستوحشو، گرفتار وحشت و ترس نشو، راه تو برو، خدا برکت میده به کارت. شما معلوم نیست، فکر نمی کنم روز اولی که شما کانون مهدویت درست کردید اینجوری بوده، قطعا به این شکل نبوده. این به خاطر این بوده که با اخلاص شروع شده، با اخلاص ادامه پیدا کرده، تو و من توش نبوده. آقا به نام اون داره تموم میشه، بدو بدو. یعنی چی؟ آقا چرا اسم ما رو نبردین؟ معلومه چون اینا نبوده کار رونق پیدا کرده، شک نباید کرد و انشالله همینجوری ادامه پیدا میکنه. بعد شما میبینی روز به روز توسعهش بیشتر میشه. بعد میگه من چجوری این بار رو بلند بکنم. میبینی دوباره نیروهای جدید، رویش‌های جدید، افرادی با انگیزه‌های بسیار قوی‌تر که تازه میان انگیزه شما رو تقویت میکنن. این که تازه رسیده از شما انگیزش بیشتره. ولا یخافون لوم تلائم. اینم به نظرم ویژگی آخرشه، این که تو ذهنمه. آیه البته ادامه داره، میفهمد ذالک فضل الله، این لطف خداست. یعطیه من یشاء، به هر کی بخواد از این چیزا میده. از اینا بخواید از خدا. اینا ویژگی های یاران امامه. البته حالا تو قرآن به این شکل بیان شده، تو روایات به شکل های دیگری بیان شده. من وقتم گذشت، حالا مخواستم یه اشاره هم به روایت بکنم، اما حالا تو بخش بعدی بیشتر متمرکز میشیم اگر انشالله فرصتی بود روی بحث روایات و حالا این هدف، این یاران، بحثای دیگری که تو ذهنم باشه انشالله از منظر روایات براتون خواهم گفت. انشالله که خداوند به همتون توفیق بیشتر عنایت بکنه برای تعجیل در فرج امام عصر. صلواتی خط بفرمایید.